بخش رادیو فرهنگ همراه شما هستیم در بخش نخست برنامه‌ها. همونطوری که مطلعید این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت و ما با تقدیم برنامه‌های گوناگون همراه شما خواهیم بود. اگر نگاهی گذرا بندازیم به فهرست عناوین به این صورته که برنامه پویش رو خواهید شنید بعد از صحبت‌های بنده، سپس گنج جاودان، بعد از اون از ساعت 9 بامداد برنامه هفت کوچه به طور مستقیم تقدیم شما میشه که امروز میزبان همکاران گرامی از سیستان و بلوچستان خواهند بود. از ساعت 11 شنونده بهشتی در این حوالی هستید، 11:14 از خانه تا مسجد. از ساعت 11:40 هم با کاروان شعر و موسیقی رو تقدیم میکنیم و 11:24 البته چراغداران، 11:50 شهیدان رسانه. بعد از اذان هم با چند برنامه دیگر همراه شما خواهیم بود.
خواستتون رو هر چی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که بزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، بتون کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه‌ترین خبرها و رویدادهای کشور. پویش،
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز، شریف و نجیب ایران، سلام بر شما. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه پویش. امروز در اولین روز ماه مبارک رمضان، نماز روزهاتون قبول باشه، درای رحمت خدا همیشه به روی بنده‌هاش بازه، اما این ماه بازتر. امیدوارم که هر آرزویی دارید، هر جایی از این ایران بزرگ و سرزمین پهناور هستید، دلهاتون با یاد خدا به هر حال باشه و بتونید لحظه های خوبی رو پای سفره های سحری و سفره های افطار داشته باشید. ما و همکارانمون رو هم دعا بفرمایید. امروز هم با پویش کنار شما ایم. امیدواریم که امروز هم برنامه ما مورد توجه شما قرار بگیره. خب، عرض به خدمت شما که همزمان با اذان صبح امروز و اقامه اولین نماز ماه مبارک رمضان در کشور، آزمایشات موشکی در ایران توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی انجام شد. احتمال رونمایی و رسانه شدن برخی از تجهیزات موشکی هم گفتن وجود داره. ان شاء الله که اقتدار جمهوری اسلامی ایران، اقتدار سرزمینمون در منطقه و در جهان، زبان زد خاص عام باشه و همه بدانند که به قول رهبر معظم انقلاب یا یه نفر میگه که ارتشش قوی ترین ارتش دنیاست، ممکنه که یه سیلی بخوره که اصلا نفهم از کجا خورده. بنابراین امیدوارم که مردم ایران همیشه در سایه آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف در آرامش، امنیت و رفاه باشن و انشاءالله به حق این ماه مبارک رمضان سفره‌های مردم هم گسترده تر بشه و سختی ها و چالش های اقتصادی کمتر بشه. 30558 شماره پیامک برنامه است، میتونید با ما در ارتباط باشید، دغدغه های فرهنگی اجتماعی و گاه اقتصادی خودتون رو برای ما بفرستید. یکی دو تا از دوستان شنوندم که تلفن منو دارن، برای مستقیم برای خود من پیامک میفرستن که امینیان پیگیری کن، چش اونم پیگیری کن. خب، اما موضوعات مختلفی رو هم امروز به رسم همیشگی آماده کردیم که خدمت شما باشیم و به هر حال در مورد صحبت بکنیم. اجازه بدید که بریم سراغ اولین موضوع و در رابطه با یه مسئله که خب حالا چند روزی هم از صحبتش هست گپ بزنیم با شما، با آقای قربانی از همکاران خوبم هم در حوزه رفاه که همراه ما هستن. آقای قربانی سلام، وقت بخیر.
سلام آقای امینیان، روز شما بخیر باشه و سلام به شنوندگان محترم رادیو فرهنگ در خدمت شما.
درود بر شما. آقای قربانی جان، قرار بود که یک سبد معیشتی ماه رمضان رو در دولت تعیین تکلیف بکنن و برای کم درآمدها و درکای پایین ارائه بشه. چی شد؟ هیچ خبری نبود. منم دیروز و پریروز در واقع داشتیم صحبت میکنیم با دوستان رفاه، گفتن هنوز خبر نیست. الان خبری شده در مورد این سبد معیشتی یا خیر؟
سبد معیشتی که ویژه ماه مبارک رمضان باشه خیر.
خب
اما دولت الان 4 تا طرح حمایتی داره آقای امینی.
درسته؟
یکی کالابرگه.
بله.
یکی طرح یسنا برای مادران شیرده و دارای کودک زیر 2 سال.
درسته.
یکی بحث طرح رفع سوء تغذیه است.
خب
و طرح دیگری که دولت در حال حمایت هست بحث یارانه ها.
درسته.
ولی در خصوص این که ویژه ماه مبارک رمضان بسته خاصی اطلاع رسانی بشه و داده بشه، تا الانی که داریم ما هم دیگه صحبت میکنیم هنوز اطلاع رسانی صورت
نگرفته. نکته که
اصلا در مورد بحث طرح رفع سوء تغذیه تا کودکان دارای 5 سالی که سازمان بهزیستی از طریق خانه‌های بهداشت تشخیص داده بشه که کودکی داره سوء تغذیه هست، دولت 4 مرحله برای اینا واریزی داشته.
بله.
برای درک 1 تا 1,300,000 تومان و درک 4 تا 7 مبلغ 600 تومان در هر مرحله برای این افراد واریز شده. کالا برگ هم همونطور که ما هفته‌های گذشته خدمت شما بودیم، مرحله دوم کالا برگ برای تمامی دهک‌ها از 25 بهمن ما فعال شده و الان حدود 86,217,000 نفر کالا برگ خودشون رو دریافت کردن. یعنی یه چیزی حدود فقط 1,000,000 نفر از کل جمعیت کشور مونده که اونم خودشون درخواست ندادن، یعنی افرادی هستن که درخواستشون رو ثبت نکردن و کالا برگ دریافت نکردم.
درست. بس. خیلی متشکرم. البته های زنگنه سخنگوی کارشناسی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با ایسنا چندی پیش مصاحبه کرده بود و گفته بود که وزارت تعاون تو حوزه اجراست هر گونه سیاست گذاری در زمینه کالابرگ ماه مبارک رمضان در حیطه تصمیم گیری هیئت وزیرانه و هنوز تصمیم گیری قطعی در این زمینه نشده. اگر ابلاغ بشه ما اطلاع رسانی کنیم کرد که خب شما هم گفتید ابلاغی صورت نگرفت. خیلی متشکرم جناب قربانی، متشکرم. همچنان در فکر رفاه مردم باشید و خبرهای خوب بهشون بدید.
انشالله.
متشکرم، ممنونم.
خدا نگهدار.
همچنان با ما باشید. 8 تا 7 دقیقه از پیامکم بخونم براتون. سلام آقای امینیان، چرا توی بودجه برای ما ایثارگران جایی دیده نشده؟ جلسات مجلس رو دنبال کردیم ولی برای ما جایی نبود. واقعا نمایندگان مجلس بی‌انصافی کردن. البته یه چیزی رو من خدمت شما بگم دوست عزیز ایثارگرم، که الهی قربون تک تک ایثارگرای عزیز این سرزمین بشم که اگر شماها نبودید ما امنیت نداشتیم و الان اینجا سر و مر گنده داشتیم با مردم صحبت نمی‌کرد. اما یه نکته خیلی مهمی هست. امسال یه سود 70، من دیشب با آقای مشتاق یوسفی صحبت میکردم با سخنگوی کمیسیون تلفیق، ایشون میگفتش که 70% بودجه 1405 رو گذاشتن برای معیشت و رفاه مردم و شما هم جزو اون مردم این دیگه، یعنی همه با هم دیگه رو در نظر گرفتن. حالا جزئیات ایثارگری رو چون نمیدونم هیچ اطلاع رسانی نمیکنم. اجازه بدید یه جستجویی بکنم، یه رصدی بکنم، یه گفتگویی با نمایندگان محترم مجلس بکنم، به یه نتیجه برسونیم داستان رو و ببینیم چیکار باید بکنیم. بازم من فکر می‌کنم که به هر حال شما هم دیده شدید اینجوری و این تجسم و تصور وجود نداشته باشه که ایثارگران دیده نمیشن. قطعا دیده میشن و مورد توجه هم هستن، نمایندگان مجلس هم ارادت دارن، همشون بچه‌های همین ایثارگران هستن حتی اگر خودشون دوره تجربه نکرده باشن. خب خیلی ممنونم از آقا رضای عزیز از اندیشه شهریار که همیشه با طبع شعر جذابی که دارن برای ما شعر میفرستن. خیلی متشکرم. ممنونم از حمید رضا خان امینی از قصر شیرین دوست داشتنی ابتو ساکن کنگاور. خیلی ممنونم از لطفی که نسبت به بنده دارید و این پیامک پر از مهری که فرستادید. واقعا دوستتون دارم حمید خان. امیدوارم که همیشه سالم باشید و کنار خانواده محترمتون. بریم سراغ موضوع بعدی که انتخاب کردیم خدمت شما باشیم و در موردش با شما شنوندگان محترم صحبت کنیم. خب میدونید که ما در برنامه پویش با هدف پیگیری مطالبات شما و البته اطلاع رسانی و سایر مسائل خبرها سعی می‌کنیم موضوعات مختلفی رو خدمت شما ارائه بدیم. بذارید ببینیم که مهمان بعدی میکن. بله جناب آقای مدانلو معاون محترم توسعه مدیریت و منابع اداره ارشاد استان مازندران. آقای مدانلو سلام وقت بخیر.
سلام جناب امیران وقت شما بخیر. صبح عالی بخیر. حلول ماه مبارک رمضان هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم عرض تبریک و آرزوی قبولی طاعات عبادات در خدمتتونم.
درود بر شما. به هر حال پیگیری طرح‌های فرهنگی که برگزار میشه و انجام میشه برای ما خیلی اهمیت داره، همونجوری که میدونم برای خود حضرت عالی هم اهمیت داره و یکی از این مجموعه‌ها مجموعه تئاتر شهر آمله. ما قرار بود در خدمت مدیکل محترم باشیم اما قرعه فال به نام جناب آقای مدانلو خورد و ما خدمت شما هستیم. چه خبر از مجموعه تئاتر آمل؟ چند وقت داره ساخته میشه درسته؟
بله خدمتتون عرض میکنیم که دو سالی هست که برای بازسازی مجتمع فرهنگ هنری امام خمینی که سالن تئاتر شهر آمل هم بهش نام نهادن
بله
تلاش‌های شده. با توجه به تأخیر در بهسازی و مرمت و نوسازی این مجتمع با پیگیری هایی که جناب دکتر محمدی مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران داشتن و سفر وزیر محترم رو به شهرستان آمل خدا رو شکر قولهایی داده شد و این قولها در همین سال جاری عملی هم شد. در دو تا مبلغ رو در دو مرحله به ما پرداخت کردن. خدا رو شکر مرحله تعمیرش با مبلغ چیز حدود نزدیک به 5 میلیارد تومان و تجهیزش هم مبلغ به 8 میلیارد تومان با بازدیدهایی که جناب دکتر جمشیدی رئیس نظارت و طرح‌های عمرانی وزارت ارشاد داشتیم
بله
انشالله قرار شد که تا خرداد ماه سال 1405 این مجموعه افتتاح بشه و مورد برآورده توسط هنرمندان شهرستان آمل انشالله.
انشالله. آقای مدانلو از نو که نساختن، یه بازسازی بود دیگه درسته؟
بله 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 خب بازسازی بود ولی یه بازسازی کامل و استانداردهای لازم که نیاز داره که سالن آمفی‌تئاتر خوب و در خور شأن هنرمندان استان مازندران ویژه شهر آمل
بله.
یعنی تجهیزاتش هم قرار تجهیزات مدرنی باشه.
آها چون اتاق فرمانشون نورش و خیلی بله، چیزه بله، دیگه بله. خیلی مال زمان فکر کنم خیلی قدیمی بودن
اون بله بله بله. این که سالن آگوستیک بشه، صندلی‌هاش رو تعویض بکنن، نور تخصصی، صوتش، خدمت و از اون همه همین تجهیزاتی که شما فرمودید رو قرار شد انشالله بروز بکنن و در خور شأن هنرمندان مازندران و شهرستان آمل انشالله.
مثلا آمل که اصلا کلن خطه مازندران که مردم هنرمند، هنر دوست و هنرپروری داره در اون
بله،
مجموعه
بله.
و فرصت‌ها فرصت‌های بسیار ارزشمندی. الان ظرفیت سالن هم تغییر میکنه توی اون مثلا بازسازی جدید؟
بر اساس همون استانداردهایی که خودشون در نظر گرفتن تغییر آنچنانی نه
خوب.
ولی تا اونجایی که میتونن که به نوعی استاندارد اون سالن به هم نخوره و چینش صندلی‌هاش و سنی که بایستی در حد برگزاری و تمرین تئاتر عزیزان حوزه تئاتر ما باشه در همون حد
در همون حد قرار
بشه. بله.
خب انشالله که زودتر بازسازی. البته خیلی طول کشید دیگه، فکر کنم حالا شما خودتون گفتین دو سال، ولی من فکر کنم بیشتر از دو سال بود.
نه یعنی... بهسازیش توی دو سال مصوب شد که قرار بهسازیش بشود. شاید سالن اونجوری که خدمت رو عرض بکنم که مورد انتظار بود که زودتر بازسازی بشه شاید مورد انتظار عزیزان بوده، ولی که در دستور کار قرار گرفت که مورد بازسازی قرار بگیره در دو سال گذشته تصمیم گرفته شد از محل اعتبارات ملی به نوعی کمک گرفته شد برای بازسازی این مجموعه. خب با حضور آقای دکتر محمدی که سیاستشون هم در استان مازندران اینه که هم توسعه زیرساختای فرهنگ هنری دارن، هم بهسازی خدمت و ازمان زیرساختایی که الان موجود هست، سال گذشته شهرستان نوشهر رو قول دادن و خدا رو شکر انجام شد. امسال هم قرار شد که آمل در دستور کار قرار بگیره که خدا رو شکر با بازدیدهایی که از مجموعه وزارت فرهنگ بهداشتی در استان مازندران شد با پیگیری دکتر محمدی، انشالله امسال هدیه به هنرمندان عزیز آمل این مجتمع بهسازی بشه و خدمتشون تقدیم بشه تا بهره برداری بکنن انشالله.
خیلی متشکرم، امیدوارم که خطه پهناور و ارزشمند و پر از تاریخ و فرهنگ و تمدن و مازندران با یه دونه سالون اینجوری فقط بسنده نکنه، بره جلو و انشالله بود جای خوبی برسه به استان و سالن‌های باشکوهی رو ما در آمل و کل شهرستان‌های استان مازندران داشته باشیم و هنرمندان اونجا ازش استفاده بکنن. اون خطه هنرمند زیاد معرفی کرده به ایران.
بله ما البته آمل ما دو تا مجموعه فرهنگ هنری در اون داریم و خدا رو شکر هم یک تالار بزرگ فرهنگ هنری در مرکز استان هم ایجاد شد، ولی طبق فرمایش از اتالین ظرفیت بزرگ و خوب فرهنگ هنری در استان مازندران هست، نیاز به توسعه زیرساخت بیشتری در استان هست که انشالله همون شعار جناب دکتر محمدی که آغاز نهضت بلک باکس و گالری در استان مازندران هست انشالله محقق بشه با کمک اهالی فرهنگ هنری و مردان عزیز. ما هم انشالله خادم همه باشیم و پیگیری بکنیم.
آقای مدلی گفتیم بلک باکس، الان اگر مثلا بخش خصوصی بخواد اونجا بلک باکس در واقع نمایش و اینها بزنه، خودتون هم حمایت میکنید یا نه همه رو باید خود 100% بذاره؟
بله ما تو این حوزه هم خدمت رو از اون دست یاری عزیزان سرمایه گذار رو میفشاریم، چون عزیزان ما در حوزه هنر فکر میکنن که شاید بازگشت به سرمایه نداشته باشه، ولی سرمایه گذاران عزیزی اگر تشریف بیارن ما هستیم خدمتشون. اتفاقا در راستای اقتصاد هنر ما هم میتونیم کمک بکنیم، هم مطمئن باشن عزیزان سرمایه گذاری که اگر تو این حوزه سرمایه گذاری بکنن
ضرر نمیکنه.
بله بازگشت سرمایه برای خودشون داره، در کنار اون مطمئن باشن که هنرمندان عزیز مازندران ظرفیتاشون زیاد هست، بالاتر خواهد رفت و افتخاراتی که برای مازندران خواهند آورد مطمئن باشن که خودشون راضی خواهند بود و خوشنود.
بسیار خیلی متشکرم، براتون آرزو موفقیت میکنم.
خیلی محبت
فرمودید. شما خدا
نگهدارتون زنده باشید.
موفق
باشید.
خب من یه توضیح بدم به شما شنوندگان محترم، توی صحبتم و گفتگوم با مدالو داشتم میگفتم بلک باکس توی محل‌های تمرین، در پلاتوهای تمرین، در جایی که تئاتر تمرین می‌کنن یک اتاق‌هایی هست که این اتاق‌های مشکی در واقع دور تا دورش مشکیه، برای نمایش تئاتر، برای نمایش، برای اجرای نمایش‌های مختلف و خب در آکوستیک در واقع ضد صداست و یک فضای خاص ویژه نمایشه. به اینا اگه بخوایم معادل فارسی بگی بلک باکس میشه جعبه سیاه، واقعا جعبه سیاه نیست، اتاقهای ویژه نمایش در با ظرفیت زیر 100 نفر رو در سالهای نمایش بهش میگن بلک باکس. بنابراین شما فهمون جعبه سیاه تصور بکنید معادل فارسی شو. خیلی متشکرم. خب ممنونم از خانم کاظمی، یه پیامک خاطر انگیز از دوره مادر بزرگشون و روزه گرفتن اون زمان تعریف کردن که چون اما اقسام غذا رو گفته و الان مردم دهن روزن، اجازه بدید سر صبح دیگه این خاطره شما رو به صورت کامل خانم کاظمی نخونم. ممنونم از دوستان دیگه که زحمت کشتن پیامک فرستادن، آقا اصغر عزیز که کنار ما هستن، سپاسگزارم از خانم صادق از باقرآباد کرچک که فرستادن ماه مبارک رمضان رو به همکاران من در رادیو فرهنگ و به همه شنوندگان عزیز تبریک گفتن. ماه رمضانتون مبارک باشه خانم صادقی، ما رو سر سفره افطار حتما دعا کنید، به ویژه های موسوی نژاد رو استاد گرانقدر من که ما اینجا با هم دیگه داستان ها داریم، یعنی میشتیم در مورد واژه ها، ادبیات فارسی، ادبیات انگلیسی، ادبیات فرانسه، ادبیات ایتالیایی، همه ادبیات دنیا با هم بحث داریم. جاتون خالیه واقعا بیاین منو موسوی نجات ببینید. بله واقعا درست راست میگه، بفهمید. خب بریم از مازندران به استان، از اون استان سرسبز به استانی که اونم سرسبزه، یه جایشیه مثلا شاهرود سرسبزه، یه بخش از روستاهاش سرسبزه، اما خودش یه ذره کبیریه. استان زیبا و دوست داشتنی سمنان و جناب آقای امیرجان، مدیر پایگاه بافت تاریخی سمنان. آقای امیرجان سلام، وقت بخیر.
سلام دارم خدمتتون، تبریک عرض میکنم ماه مبارک رمضان و انشالله ماه سرشار از خیر و برکت برای همه هموطنان عزیزم باشه. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. من کم تو این برنامه در مورد تخریب آثار تاریخی صحبت نکردم و یک سریالی است که وقتی هم با مسئولین محترم صحبت میکنیم میگیم آقا دست، میگه آقا دست بخش خصوصی بوده و خراب شد، نمیتونستیم تملک میکنیم، خراب شد. یعنی اغلب این خراب شدن ها یه توجیه و دلیلی داره و سریال تخریب خانه‌های تاریخی به خانه یغمایی رسید در محله تاریخی حاج شیخ اگر اشتباه نکنم در سمنان. میگید کجاست این خانه تاریخی و ماجراش چیه؟
خانه تاریخی یغمایی در خیابان ابوذر جنوبی تا اون محله حاج شیخ قرار داشته. این خونه در حدود 40 سال پیش، من کلیاتش رو بخوام بگم که از دو جبهه شرقی و غربی ساخته شده بوده. جبهه غربیش
خیلی تلخی که دارین از فعل ماضی استفاده میکنین، کلا خراب شد.
یعنی کلا 40 سال پیش تو با توجه اینکه هنوز بافت تاریخی مصوب نشده بوده، ضلع غربش به تعریض رفته، تخریب شده بوده. ضلع غربش هم دو تا اتاق داشته که این دو تا اتاق با آجرهای سفال نمادچینی شده و الحاقاتی داشته. دو سال پیش هم که مالا استلامی که گرفتم، مشاور ما ته بازی که کردش اونو تاریخی نشناخت، یعنی واجد ارزش تاریخی ندیده اونو.
خب
تو نقشه های ما به عنوان واجد ارزش شناسایی نشده.
چرا این مال زمان خیلی وقت پیش بوده دیگه. حالا من تاریخشو داشتم مطالعه میکردم، گفتن نوشته بود که در گذشته دور این خونه
مربوط به دوره قاجار بوده. اما همونطور که میگم چون تو خونه تخریب شده، نیمی از خونه در حدود 40 سال پیش رفته بوده، فقط در حدود 2 تا اتاق از اون خونه مونده بوده.
بس در همین... توضیح و توجیه شما اینه که چون خونه نصفش رفته بوده، نصف دیگه‌ش هم
دقیقاً از این خونه که میگم یک حیاط و 2 اتاق باقی مونده بوده. این 2 اتاق هم میگم چون الحاقات زیادی داشته و نمای اون به طور کلی با آجر و سفال پوشیده شده بوده، مشاور بافت تاریخی ما اون اصلا تاریخی در نظر نگرفته بوده. بابت همین ما نتونستیم استلاماشون جواب منفی بدیم.
درسته. یه انتقادی که کنشگرهای فرهنگی به شما کردن اینه که شما اصلا محل استقرارتون بیرون شهره و به هم میگم مدیر بافت باید تو دل شهر باشه تا بشه باش حرف زد و ارتباط باش برقرار کرد. ما هر تلاشی کردیم با مدیر بافت فرهنگی مجموعه سمنان ارتباط بگیریم، با ما ارتباط برقرار نکردن. کنشگرای فرهنگی که نگران این خونه تاریخی بودن، آیا تایید می‌فرمایید یا تکذیب؟
ما این خونه رو از طریق اداره کل تملک کردیم تحت عنوان خانه ادب و مراحل پایانی اون تو محله کوهندج، یعنی تاریخی ترین قسمت بافت سمنان، یعنی تو هسته بافت تاریخی. بله. در کار مرمت اون انجام میشه که اگر انجام بشه و تمام بشه، فکر میکنم تا تابستون امسال انشالله محدوده هم پایگاه ما، همین که اداره شهرستان ما تو اونجا استقرار پیدا میکنه. در خصوص اینکه ما ارتباط برقرار نکردیم، ما 2 تا کمیته، یک کمیته فنی استان داریم و یک هیئت راهبردی داریم که از دانشگاهیان و اساتید و سابقه داران در اون عضو هستن و به طور ماهیانه ما جلسات هیئت راهبردی و کمیته فنیمون رو داریم.
درسته. ما الان آماری داریم که خونه‌های اصلی که مال دوره پهلویه، دوره قاجاره، دوره قبل‌تر از اونه، آیا نیاز به مرمت داره؟ آیا شما فراخوانی دادید که عده‌ای از اینایی که علاقه‌مندن، بالاخره عاشق محیط زیست تو سمنان کم نیست، بیان کنارتون باشن یا نه دارین خودتون با یه فرمان مشخصی میرین جلو؟
یه مشاوری داریم که کامل داره بافت و برداشت میکنه و تا کنون در حدود 22 تا جلسه هم باش داشتیم که 3% مطالعاتش مصوب شده.
خب
و در حدود 800 پلاک هم شناسایی شده که این پلاک‌هایی که شناسایی شده باید حتما توی محدوده که هستن تو جلسه کمیته فنی ما و شورای ثبت تایید بشن و بعد از اون بتونیم ابلاغشون بکنیم. الان هم لیستی داریم از بناهایی که تاریخی هستن و به سرمایه گذارامون تو حوزه گردشگری کامل داریم معرفی میکنیم و با انجمنهایی که هستن تو همین زمینه داریم فعالیت میکنیم.
درست. بسیار عالی. به هر حال استاد گرانقدر آقای امیر جان، ببینید مردم مخصوصا کنشگر فرنگی از شمایی که عنوان مدیر بافت تاریخی سمنان رو یدک میکشید انتظار دارن که هوای این بافت تاریخی رو هم داشته باشید. این حرفی که دارید میزنید در رابطه با این که آقا خونه نصفش رفته بوده 40 سال پیش و ما کاری نمیتونستیم بکنیم، این یه ذرهش منطقیه، یه ذرهش هم این که خب شاید میشد یه جوری همون بخش بازمانده رو به یک شکل دیگه بازسازی کرد، که البته فکر کنم با شیوه نامه‌ها و پروتکل‌های حوزه میراث فرهنگی مغایرت داشته باشه.
دقیقاً جناب امینا، بغیر از اینکه ما شورای ثبت استانی داریم، یک شورای ثبت ملی داریم.
درسته.
ما بناهایی که تو ثبت استان واجد ارزش تشخیص میدیم، مالکین میتونن اعتراض بزنن و ببرن وزارتخونه.
درسته.
و عملاً وزارتخونه از ما دلایل توجیهی برای این تشخیصمون می‌خواد که ما اگر نتونیم دفاع بکنیم کامل اون پلاک رد میشه. و اینجور مسائل زیاد داشتیم تو سطح استان که وزارت خونه دلایل ما رو قبول نکردن.
میدونم. این قسمتش رو کاملا چون باش موضوع ثبت آشنا هستم در حوزه میراث فرهنگی، میدونم که اگه میبردینم رد میشد، یعنی میگفتن ما نصفش رو نگه داریم بچه کاریه، اون نصفش رفته و کار نمیشه کرد.
ما نمونه دیگه مثل خونه آقا نجفی تو خیابون طالقانی داشتیم که از 4 وج 1 وج تخریب شده. و امکانات و حمایتی که از سرمایه گذار کردیم داریم اونو تبدیل میکنیم به اقامتگاه و رستوران سنتی. چنین بنایی رو داریم تا اونجا که بتونیم ما داریم فعالیت میکنیم، ولی یک جایی واقعا دست ما بسته است.
بله، خیلی متشکرم، ممنونم. امیدوارم قوانین، فکر میکنم قوانین مجلس بعد یه مقدار تغییر بکنه، قوانین احیای بناهای تاریخی باید تغییر بکنه که بتونه شرط بهتر بشه. متشکرم آقای امیر جان، براتون ارجو موفقیت. سلامت باشین،
دستتون درد.
یا علی، خدا نگهدار. بله، خیلی متشکرم از شما دوستان گرانقدری که پویش رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و به هر حال همراه ما هستید از طریق سامانه پیام کوتاه 3558. من به اتفاق همه همکارانم کنار شما هستیم. سگ خانم صوفی سکاندار میز صدا هستن، آقای موسوی نژاد با اقتدار روبروی من نشستن و هدایت و راهنمایی برنامه رو به عهده دارن در رابطه با تهیه برنامه. خانم طاهری همچنان هستن با ما در برنامه و امروز به هر با افتخار آخرین روزی است که خدمت خانم طاهری هستیم. ایشون به مجموعه دیگه‌ای منتقل شدن در رادیو فرهنگ و پست گرفته. گفته باشم؟ آره. گفتن نگیم. نگم. گفتم دیگه، ندارم. در حال قرار شده که در حال با توجه به تلاش‌ها و خدمات صادقانه‌ای که کرده به هر حال یک مرحله بالاتر از ما الان دیگه از این بعد ما باید از خانم طاهری اجازه بگیریم. قبلا قضیه فرق می‌کرد، الان دیگه فرق می‌کنه. به هر حال خانم طاهری از پیش ما میره، همکاران دیگه ما اضافه خواهند شد و ما هم کنار شما خواهیم بود. من هم که همچنان اینجا هستم و سر شما رو درد میارم با صدام. خیلی خوشحالم که 3 ساله کنار شما و پویش رو تقدیم دارم. خوش به آقای سلیمانی مدیر محترم پخش که بهها خانم طاهری باشون همکار شدن و بهتر و بهتر میتونیم کنار ایشون و از تجربه هایشون استفاده بکنیم. بریم سراغ موضوع بعدی. یه فاصله کوتاه بگیریم برگردیم، من میگم مهمان بعدی برنامه کیست. خب اگه اهل بازی هستین اینجا درد شما می